تراکه 73 صفحه 245 گفتاری در معنای عهد و اقسام و احکام آن. در جلد ششم این کتاب گفتاری پیرامون معنای عقد و عهد گذراندیم و اینک در اینجا بیانی دیگر در معنای آنچه گذشت و اقسام احکامی که مترتب بر آن می شود در چند فصل ایراد می نماییم. 1. از بحث هایی که تا اینجا در این کتاب ایراد شد، این معنا برای خواننده روشن گردید که انسان در مسیر زندگیش همواره کارهای خود را و آن موادی را که کارهایش مربوط به آن است به صورت امور وجودی و موجودات خارجی تصویر نموده و احکام و آثار امور خارجی را بر آن مترتب نموده و قوانین جاری در کون را آنطور که با غرضهایش مناسب باشد در آنها اجرا می کند. همچنان که مثلا صوتهای گوناگونی از قبیل ز، یه و دال را گرفته و آنها را به شکل مخصوص ترکیب نموده به صورت لفظ زید در می آورد. آنگاه فرض می کند که این کلمه فلان انسان معین خارجی است. آنگاه همان انسان را به این نام می نامد و در نتیجه هر وقت بخواهد آن انسان را در ذهن مخاطب و طرف صحبتش وارد سازد همین کلمه را می گوید. و بلا فاصله آن انسان معین در ذهن مخاطبش مجسم می شود و غرض گوینده به دست می آید. و اگر بخواهد یک عملی را که جز با عده چند نفری انجام نمی شود اداره کند، چند نفر را انتخاب می کند و همه آنها را یک انسان واحد فرض نموده و یکی از آنها را نسبت به بقیه به منزله یه سری فرض می کند که نسبت به سایر اعضای یک بدن ریاست دارد و آن یک نفر را رئیس و افراد دیگر را اعظم می خواند. آنگاه احکام یک سر خارجی را بر آن یک نفر و احکام اعضای خارجی یک بدن را بر افراد عضو و زیر دست بار می کند و همچنین. و اگر تمامی افکار یک انسان اجتماعی را به طور صحیح تجزیه و تحلیل کنید، خواهید دید که برگشت همه آنها به این تصورها و تصدیق هاست. حال یا این تصور و تصدیق بدون واسطه از یک انسان اجتماعی صورت می گیرد و یا آن که با واسطه یک نفر و یا وسائط افراد بیشتری انجام می شود و هیچ فرقی میان افکار شخصی و افکار اجتماعی او نیست. و اگر می بینیم انسان درباره عقد قراردادها و پیمانها و متعلقات آن از سوگند و بیعت و امثال آن اهتمام می ورزد، نخستین عامل وداعیش تحفظ بر زندگی و رسیدن به مزایای آن و در نتیجه بهره‌مندی از سعادت خیش است. چون آدمی وقتی از زندگیش تمتع می گیرد که زندگیش بر مجرای حقیقیش جریان یابد. آری، او به هر مقصدی از مقاصد خود که دست یابد و بر آن مسلط شود شروع می کند به تمتع از آن. اما تمتعی که مناسب با آن بوده و خود را مجهز به ادوات و وسایل تمتع از آن ببیند. و بدین منظور اگر به موانعی برخورد با تمام قوا در رفع آنها می کوشد و خود را که موفق به این استفاده می داند به خاطر سلطه و قدرتی است که به او اعطا شده است. یکی از وسایل و ادواتی که در اختیار بشر است سرمایه فکر اوست که با آن امر زندگی خود را تدبیر نموده و کار معاش خود را اصلاح می کند. کار امروزش را انجام داده و زمینه کار فردایش را فراهم می سازد و کارهایش که یا به طور مستقیم تصرف در ماده و یا برگشتش به آن است، در عین اینکه همه بستگی دارد به مقدار تسلطش بر عمل و احاطه‌اش به متعلقات آن، از نظر دوام تسلط و قدرت یکسان نیستند. بعضی از کارهایش بستگی دارد به سلطنتی که به مقدار زمان عمل دوام داشته باشد، ماننده گرسنه‌ای که به غذای رسیده و آن را بخورد که خوردن آن جز به مقدار سلطنتی که تا پایان عمل ادامه داشته باشد احتیاج ندارد، چون خوردن چنین کسی احتیاج به تمهید مقدمه ندارد. و بعضی دیگر که قسمت عمده اعمال انسانی است، بستگی دارد به داشتن قدرت و سلطنتی که هم در موقع انجام آن و هم قبل از آن و در بعضی حتی بعد از آن امتداد داشته باشد و آن اعمال اجتماعی اوست که محتاج به تمهید مقدمات و زمین سازی قبلی است. پس نمیتوان گفت تمامی کارهای انسان تصادفی و اتفاقی است، بلکه قسمت عمده آن وضعش طوری است که قبل از رسیدن موقعش باید زمینش را فراهم کرد. یکی از مقدمات عمل فراهم آوردن تمامی اسباب و منظم نمودن وسایل آن است و یکی دیگر برطرف کردن موانعی است که ممکن است در حین عمل از انجام آن جلوگیری کند. و خلاصه انسان موفق به اعمال حیاتیش نمی شود مگر بعد از آن که از فوت شدن وسایل و مزاحمت موانع در امان باشد. تنبه و توجه به این حقیقت است که آدمی را وادار می کند به اینکه خود را از ناحیه رقبای خود خاطر جمع نموده و اطمینان پیدا کند، علاوه بر اینکه از اعمال حیاتیش مانع نمی شود بلکه او را در آنچه محتاج به مساعدت و کمک است یاری می کند. مثلا انسانی محتاج به لباس است و ناگزیر است از یک ماده بسیط و ساده‌ای مانند پنبه و یا پشم برای خود لباس تهیه کند. لیکن این عمل حیاتی وقتی انجام می شود که ریسندگان و بافندگان و دوزندگان و کارگران کارخانه هایی که ماشین ریسندگی و بافندگی و خیاطی می سازند همه به او مساعدت کنند و او وقتی می تواند به مقصود خود نایل شود که از ناحیه ایشان اطمینان و ایمنی داشته باشد و بداند که او را تنها نمی گذارند. و همچنین کسی که می خواهد در سرزمینی و یا در خانه سکونت گزیند وقتی می تواند به مقصود برسد که مطمئن باشد دیگران ممانعتش نمی کنند و علاوه می تواند در آن زمین و یا خانه به نحوی که صلاحش باشد تصرف کند. درک این حقیقت است که انسان را نیازمند و وادار می کند به اینکه با رقیب‌های خود عهد و پیمان ببندد و بدین وسیله عمل خود را با عمل دیگران پیوسته و مرتبط سازد. همانطوری که با عقد گره چند قطعه تناب را به هم متصل می سازد. و همچنین او را وادار می کند به اینکه متقابلا دیگران را با عمل خود مساعدت نموده و عقد و عهد آنان را امضا کند و متعهد شود که مانع کار آنان نگردد. این است برگشت تمامی عقدها و قراردادهایی که در میان مردم منعقد می شود، مانند عقد نکاح و عقد خرید و فروش و عقد اجاره و امثال آن که هم عقد است و هم مصداق عهد به معنای عام، چون معنای عام عهد این است که انسان به دیگران قول بدهد و یا سند بسپارد که ایشان را در فلان عمل مساعدت نموده و یا تا فلان مدت و یا بدون ذکر مدت متعهد شود که مانع کار ایشان نشود. و همین معنای عام عهد مورد بحث ماست، نه عهد به معنای خاص و به اسم مخصوص مانند عقد بیع و یا نکاح و یا غیر آن از معاملات، چون این گونه عهدها فعلا مورد غرض ما نیست، زیرا هر کدام در مجتمعات بشری احکام و آثار و خواص مخصوصی دارند، بلکه گفتار ما در عهد به معنای قراردادهایی است که انسان با غیر خود می‌بندد مبنی بر اینکه او را کمک نموده و علاوه مانع و مزاحم کارهای اجتماعی او نشود و در مقابل فلان عوض را بگیرد، مانند کسی که معاهده می‌بندد که در هر سال فلان مقدار مال به فلان شخص بدهد و او را در رسیدن به هدفش کمک کند و در مقابل فلان سود را بگیرد و یا معاهده کند که او را تا مدتی معین و یا بدون ذکر مدت در رسیدن به هدفش مزاحمت نکند، که این یک نوع عقدی است که جز با نقض یک طرف و یا طرفین منحل نمی‌شود و چه بسا علاوه بر استحکام عهد پای سوگند هم به میان آید. یعنی شخص معاهد عهدی را که می سپارد به یکی از مقدسات که معتقد به احترام آن است مربوط کند و گویا احترام و عزت آن امر مقدس و عظیم را رهن و گروگان عهد خود کرده و این معنا را مجسم می سازد که اگر عهدش را بشکند حرمت آن محترم را حد کرده است، مثل اینکه بگوید به خدا سوگند به تو خیانت نمی کنم و یا بگوید به جان خودم یاریت می کنم و یا سوگند می خورم که یاریت می کنم و با این سوگندها به طرف بفهماند که اگر به وعدش عمل نکند و عهد خود را بشکند حرمت پروردگار و یا عزت جان عزیزش و یا سوگندش را ابطال کرده و خود را ناجوان مرد و بیمروت کرده است و چه بسا برای چهار میخه کردن عهدش آن را با بیعت و دست دادن ابرام میکند، یعنی دست خود را در دست طرف گذاشته و میفهماند که من دست خودم را به تو سپردم و دیگر دستی ندارم تا با آن برخلاف عهدم رفتاری کنم. 2. این عهد و پیمان ها همانطوری که مورد احتیاج افراد انسان قرار میگیرد همچنین اجتماعات بشری بدان محتاج می شوند، چون اجتماع جز جمع شدن همین افراد چیز دیگری نیست. حیات اجتماع عبارت است از مجموع حیات افراد. کارهای اجتماع عبارت است از مجموع کارهای افراد و همچنین خیر و شر و نفع و ضرر و سلامتی و مرض و ترقی و رشد و استقامت و انحراف و نیز سعادت و شقاوت و بقا و زوال اجتماع عبارت است از مجموع آنچه از اینها که در افراد است. پس مجتمع در حقیقت یک انسان بزرگی است که همه ی حوائج و هدفهای یک انسان کوچک را دارد و نسبت یک اجتماع به اجتماعی دیگر عیناً نسبت یک انسان است به انسانی دیگر. اجتماع نیز همانند افراد در سوار شدن بر اسب مرادش احتیاج به امنیت و سلامتی دارد، بلکه میتوان گفت احتیاج اجتماع به امنیت بیشتر است از احتیاج یک فرد به آن، چون هر قدر عامل و غرض او بزرگتر شد، عمل نیز بزرگتر می شود. آری، اجتماع هم از ناحیه اجزا و افرادش به امنیت احتیاج دارد و محتاج است به اینکه افرادش متلاشی و پراکنده نشوند و هم از ناحیه دشمنان و رقبایش. و به طوری که تاریخ امم و اقوام گذشته نشان می دهد و خود ما از وضع ملت‌های عهد خودمان مشاهده می کنیم، رسم و سنت همه اجتماعات بشری بر این بوده که یک اجتماع در پاره از شؤون حیاتی و زندگی سیاسی و اقتصادیش و یا پاره از شؤون فرهنگیش با اجتماع دیگری پیمان می بندد. معلوم می شود هیچ اجتماعی راه زندگی اجتماعی و یا پیشرفت به سوی مقاصد خود را جز به وسیله کمک گرفتن از امثال خود و ایمنی از معارضه اجتماعات دیگر هموار نمی بیند.